بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. صحبت ما در این بود که بعد از مرگ و قبل از روز قیامت یک گروهی وارد بهش می شوند. آیاتش خوندیم. یه آیاتی داریم، این آیات صریح نیست اونجور ولی دلالتم ظاهرا داشته باشه. آیه این است که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اونهایی که پاکیزه از دنیا میروند ملائکه ها اونها را قبض روح میکنن، یقولون سلام علیکم، ملائکه ها میگن، ملائکه ها سلام میکنن بر اون شخص مؤمن و میگن ادخل الجنه، وارد بهشت بشوید. این ظاهرش عرض کردم صریح نیست، ظاهرش اینه در همون حال مرگ سلام میکنن و میخوان که وارد بهشت بشوند. درباره مقربین، مقربین تعیین نشده کیا مقربینن، اما از آیه استفاده کردیم شهدا جز مقربین هستند، این در ربهم هستند. و در حق اونها اینجور است که فعو اما این کان من المقربین، داره مرگش میگه، این مرگ اینا چجوریه؟ میفرماد که اگر از مقربین باشد این شخص که میمیرد، فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، اون مرگش اینجوره، روح هست، ریحان هست و جنت نعیم هست. جنت نعیم یعنی بهشته که تقریبا معنا میکنیم پر از نعمت. بعضی آیات اینجور نیست، یه جهت دیگه دلالت دارد. آیات اینه که نفرمودن بعد از مرگ بهش میرون، فرمودن بعد از مرگ اینا صبح شام غذا میخورن، با در نظر گرفتن که در اون بهشتی که بعد از روز قیامت هست صبح شام نیست، اونجا هر وقت دلشون خواست است. به این قرینه میگیم این همین بهشت برزخ است. در قرآن فرموده است این نفیها، یعنی در اون بهشتی که بعد از روز قیامت هست، فیها ما تشتهیه الانفس، در اون بهشت هر چی دلتون بخواهد. من خیال نمی کنم که لفظی جامع تر از این، ما تشتهی الانفس و تلذ العیون، اون چی که نفسهاتون اشتها دارد میخواهد و چشماتون لذت میبرد. بعضی لذت ها مال چشمه دیگه، انسان نگاه میکند لذت میبرد. فرض بفرمایید از انسان برود در یک باغی از نگاه کردنش لذت میبرد، در چمنزاری از نگاه کردنش لذت میبرد، در صورتهای زیبا از نگاه کردنش لذت میبرد. خدا میفرماد فیها ما تشتهی الانفس، هر چه دلش بخواهد از خوردنی ها، آشامیدنی ها و انواع نعمتهای خدا و تلذ العیون. اینجا دیگه نداره صحبشون، این همیشه اینجور است. کمان که آیه دیگر دارد و ان اکلها دائم، اکلش دائمه، خوردنیاش دائمه، حتی ظاهرن چون خیلی وقت نگاه کردم روایت اینجور است که اونجا با خواست مؤمن است، دستورش خواستش است، یعنی خواست میشه، لفظ نمکن، دلش میخواهد که میوه بخورد، میوه میاد، شاخه میاد پایین، دلش مرغ بریان میخواهد میاد، دلش آب میخواهد نهر جدا میشه خودش میاد. اینجوره. البته غیر از این از غلمان و مخلدون خادم ها خدا اونجا تعیین کرده است، غیر از این هاست، اونجا یه شربت های از محروم شده، این غیر از نهر است. خدای شربت های اونجا برای مؤمنین آماده کرده است، محروم شده. ظاهر این است که از هر باقی چهار چشمه جاری است. این بهشتی که خدا وعده داده است بعد از روز قیامت و حساب کتاب، اونجا دیگه ما تشتهی الانفس است، صبح و شام نیست، لا مقطوعه ولا ممنوعه. در میوه های بهشتی دارد که لا مقطوعه ولا ممنوعه، قطع نمیشه، ممنوع هم نمیشه، هر چی بچینن سر جاش هست. آیه دیگر میفرماید لهم ما یشاؤون فیها، هر چی اهل بهش بخواهند برای اونا اونجا هست، ولدینا مزید، یه زیادی هم داریم. این لدینا مزید من احتمال میدم اون چیزاست که به عقلشون نمیاد. آخه ما خیلی از نعمت ها هست که به ذهن ما نمیاد. یه روزی امام امت رضوان الله علیه فرمود این مترفین و عیاشا پولدارا نمیدونیم چه جور زندگی میکنن. که ما یه وقتی راه من افتاد به دستشویی که شاه داشت، دیوارش آینه بود، من نفهمیدم که دیوار آینه، البته طلاها رو برداشته بودن و اون جایی نشستن اینا طلا بود و اینا برداشته شده بود، ولی آینهش مونده بود که مثلا چه کیفی داشت وقت نشستن برای قضا حاجت عکس خودشه ببینه. تیارهش نمیدونم فلان جور بوده. کما این که در اینجا ما بعضی از نحوه زندگی ها را نمیدانیم، نمیخوام مقایسه کنم زندگی مترفین را با بهشت، میخوام بگم در بهشت یه نعمت ها هست که ما اصلا به فکر ما نمیاد. ما یه قسمت از لذت های معنوی هست درکش نمی کنیم، ولی مثال میزنیم. مثلا اگر اونجا شما را ببرن، الان اینجا ببرن دو تا اتاقی، مثلا در یه اتاق چیدن خوردنی ها، در یه اتاق مثلا الان ما اون وقت مثال میزدیم، امام عزیز هم مثال میزدیم، مثلا میگفتیم که بگن شما اگر میخواید ملاقات امام این اتاق بفرمایید، هیچی نبود، خوردنی نبود، شکموها اون انتخاب میکردن، ولی عقلا این انتخاب میکرد. یه لذت عقلایی داره دیگه، ولی چرا انتخاب میکرد؟ مثلا در بهش شما را ببرن بگن که اینجا بخورید حاضر است، اما اینجا رسول خدا نشسته است، شما کدوم یکی انتخاب میکنید؟ شما برید کربلا مثلا، انشاءالله اونجا آماده باشه غذا، بگن اما حرم امام حسین هم درش باز شده. البته ممکنه شکموها اون انتخاب کنن، ولی اونهایی که اهل معرفتن این یکی انتخاب کنن. یه لذایذی هست که آدم گاهی عقلش نمیرسه. خدا میفرماد ولدینا مزید، ما اونجا یه چیزای زیادی هم داریم. یدعون فیها بفاکهت کثی کثیرت و شراب، اونجا میوه های کثیره و آشامیدنی ها خدا براشون مهیا کرده، اینا میخوان. این نهاذا لرزقنا ما له من نفاد، به این بهشتی ها میگه اینجا دنیا نیست، هر چی بخواید هست، یه عجله نکنید اینجا. آخه گاهی هست که اینجا آدم عجله میکنه که میخورن تمام میشه، مثلا مشترک باشه سر سفره، خب آدم میترسه که بخورن براش نمونه، با اینکه باید آدم مراعات کنن، باید خیلی دقت کنه در غذا خوردن که مثلا غذای مشترک باشه، انسان باید مراعات کند. من اشخاصی دیدم که در سر سفره مراقب است که لقمه‌اش بزرگتر از لقمه رفیقش نباشد، جلوتر از رفیقش لقمه‌ای ور ندارد. ولی خب ممکنه کسی عجله داشته باشه، در قیامت میگن که ما له من نفاد، این نعمت تمام شدن ندارد، اینجا دیگه عجله ای نیست. این اصحاب الجنه فی شغل فاکهون، این آیه هم خیلی لطیفه، در سوره یاسین گمانم باشه، این اصحاب الجنه فی شغل فاکهون هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون. اونا که اصحاب بهشت هستن فی شغل فاکهون، اینا شغلشون تقریبا میمنا میکنم، شغلشون تفکهه، اصلا شغلشون کارش چی اونجا؟ تفکهه، تفکهه تفریح، شغلش تفریحه. آخه ما اینجا شغلمون تفریح نیست، یکی راننده است، یکی بزازه، یکی بقاله، یکی عطاره، یکی درس میکنه، شغل جداست. خدا میفرم پی شغلن پاکهون، اینا در شغل پاکه هن. اونا شغلشون که انه تفکه هست و تفریح هست، هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکون، اونها با خانم هاشون در سایه های بهشتی روی تخته های بهشتی تکه کردن نشستن. هم و ازواج هم فی ظلال در سایه ها علی الارائک متکون. وقت می فرماید لهم فیها فاکهه، اینا میوه های اونجا دارن، و لهم ما یدعون، نظرم در این جمله لهم ما یدعون بود، اونجا هرچی خواب بخواهن، صبح شام نیست اونجا. یه آیه داره خیلی بالاتر از اونا مسیح بیان میکند، فرماید لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرت اعین، مؤمنا انفس نمیدانن چه نعمت های چشم روشنی برای اونها در بهش مخفی شده است. یعنی چیزایی است که عقلشون نمیرسد، درک نمیکنه. همین مثال که عرض کردم که مثلا به جنین در شکم مادر آدم بگه بابا این خوردنی نیست الان اینجا داری میخوری یا با این لذت و کیف میخوری، سیب ها هست، به ها هست، شربت ها هست، انواع شربت ها، ماشین ها، تیاره ها، فضا فلان، یه برو پیکار لذیذتر از اینم پیدا میشه؟ چون به ذهنش نمیاد اونجا. خب آمدید بله اینجا همین جوره، عوضش اون طرفش هم همین جوره. به اون بچه جنین بگن که اینجا ناراحتی تو فقط اینه که مادر یا بترسه یه حرکت تندی بکند تو ناراحت میشی، اینجا اونجا شلاق هست، تعذیر میکنن، سنگسار میکنن، کتک میزنن، زندانی میکنن، اینو عقلش نمیرسه کتک میزنن یعنی چی، شلاق میزنن چجور میشه، بیاد میبینه که بله میزنن، آره میکشن، میزنن، سنگسار میکنن، البته به حق، ما ناحقش نمیگیم که، توجه فرمودید. حالا به جنین بگم بابا اونجا دنیا میری این نیست ناراحتی، اونجا عذابهای عجیب هست، باورش نمیاد، کمان که نعمتش به ذهنش نمیاد عذابشم به ذهنش نمیاد. خدا میدونه ما نمیدونیم در جهنم اهل جهنم در چه حال هستن و چه عالمی هست، اصلا از تصور ما بیرونه، کمان که نعمت هم همینجوره. اما منظور اینه که صبح شام دیگه نداره. پس این آیاتی که می فرماید که ولهم فیها رزقهم بکرتم و عشیا، این همین بهشت برزخ را داره میگه. یعنی شما بعد از این که از این عالم انشاءالله بعد از 300 سال 400 سال 500 سال منتقل شدید به اون عالم، البته با سلامتی آنن که این ناراحتی های پیری نمیارزه به زندگیش. الان یه پیرمرد 107 ساله رو تقریبا سر راه دیدم، گفتم گفت روزه هستم اما چشمم ناراحته. گفتم برای چشمت ضرر میکنه، خب برو بخور دیگه. نخورده بود، خب همش ناله هست دیگه، مینشیند پا میشد، همش زحمت، حتی خوابیدن هم زحمت هست، آدم پیر نشده نمیدونه. یه روزی امام رضوان الله یه نگاهی کرد به حضار، فرمود شما نمیدونید پیری یعنی چه، به حضاری که جوان بودن. بعد به یکی نگاه کرد که پیرتر از همه، فرمود که ایشون پیر شده ولی باز همونجور پیر نشده، بفهمه من چی میگم، پیری یعنی چه. فرمودی امام یکی از کاراش می در اون پیری اون حال، یا آقای ترمه میگفت در 24 ساعت 12 ساعت کار میکنه. خب انسان های اصلا بلند همت هم دیگه، چه باید کرد، بعضی ها تنبل هم بعضی ها بلند همت هم، همت شون بزرگ. خلاصه این در بهشت صبح و شام است، انشاءالله عرض کردم بعد از 300 سال 400 سال برای شما. اما وقتی اون بهشت خلد رفتید اونجا دیگه صبح و شام نیست، اونجا اختیارش دست خودش. حالا یه چند تا روایت بخوانیم. در علل شرای مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است از امام صادق علیه السلام، راوی میگه سألتو عن جنت آدم، از امام صادق علیه السلام پرسیدم اون جنتی که حضرت آدم بود که بیرونش کردن، اون جنت کجا بود، چی بود؟ فقال جنت من جنان دنیا تطلع فیها الشمس والقمر، این یه بهشتی بود، یه باقی بود که اونجا شمس قمر طلوع میکرد. ولو کانت من جنان الخلد ما خرج منها ابدا، از اون بهشت بود بیرون نمیرد. این بهشت برزخی است، بهشت بل. در تفسیر این آیه شریفه که ولهم رزقهم فیها بکرتم و عشیا، در اینجا فرمود ذالک فی جنات دنیا قبل القیامه، این در بهشت‌های دنیوی است، برزخی است قبل از قیامت. و دلیلش هم این است که فرموده بکرتم و عشیا، در روز قیامت بکره و عشی نداریم که. صبح و شام مال آفتاب، مال خورشید میتابه، یه طرفش میشه بکره صبح، یه طرفش میشه عشی. اما در روز قیامت دیگه خورشید و ماهی حرفا نیست که تا صبح شام داشته باشه. از امام باقر علیه السلام نقل کردن، قال قلت له جعلت فداک، ما حال الموحدین الموحدین المقرین ابن نبوت محمد صلی الله علیه وسلم. خب اینا حالشون چجوریست؟ گناه هم کردن، امام هم نمیشناسن، اصلا حالشون نیست. خیلی انشالله مکه می روید می بینید از این سیاه ها واقعا حالشون نیست، نمی فهمن، هرچی بپرسی نمی فهمد امامت چیه فلان، نه حالش نیست، فقط میگه پیغمبر رو خدا رو قبول داره، مستضعف مستضعفن، اصلا هیچ فکرشون به جایی نمی روید. فرمودم ما ها اولا فا انهم فی حفورهم لای خبتونی، اینا هم تو قبرشون خوابیدن دیگه. منتها اگر عمل صالح داشته باشد، عداوت اهل بیت نداشته باشه، دشمنی اهل بیت تو دلش نباشه، یک خطی به طرف بهشت میکشن، بهشتی که بهشت دنیوی است، بهشت برزخی است، از اونجا روحی یه تنفسی، یک نسیمی، روحی تقریبا نسیمه، یه نسیمی میاد تا روز قیامت براش، تا به خدا با خدا ملاقات کند و به حساب کتابش برسد. فرمود که به مستضعفین ما هم همین کار را خواهند کرد. بعضی ها هستن شیعه هم هستا، ولی همین جوره. یه آقای از علمای اعلام میگفت به مادر بزرگم گفتم که مادر خدا چند تاست؟ گفت که خدا یکیست. گفتم حالا اگر کسی بگه دوتا، شما چی میگی؟ گفت خب تا حالا میگفتید یکیست، میگفتیم یکیست، حالا میگید دوتا، میگیم دوتا. یه عقلش هم این داره. یه نفر در فامیلای من بود، یه خانمی بود، هر چه ما گفتیم نماز شخوند عوض تشهد از اون میگفت، مثلا از عقلش بیش از این نمیرسد. میخوام بگم مستدف فکریه. میفرماد مستضعف‌های ما هم همین جورند. و کذالک یفعل بالمستضعفین والبله والاطفال، بچه‌ها و اولاد مسلمان‌ها که هنوز به حد احتلام نرسیدن، اینا هم تو همون قبرهاشون یک روزنه از بهش که نسیم براشون میاد. و اما نصاب من اهل قبله، اونها که عداوت اهل بیت تو دلشون هست، اونها یک روزنه از جهنم، اونم جهنم دنیا، که من عرض میکنم که بحث ما در بهشت و جهنم برزخی دیگه. میفرماد از جهنم دنیا یک روزنه باز میشه، عرض به خدمت شما، از شعله‌هاش، از حرارتش، از دودش، از شررش به این میرسه تا روز قیامت. برای خاطر اینکه عداوت داشته، برای خاطر این میرسه. اما چون مستضعف بوده، عرض به خدمت شما، عقلش تقریبا به جایی نرسیده، ولی اهل عداوت بوده، اینا تو قبرش هست، منتها لهیب اون جهنم بهش میرسه. عبدالله بن سنان در روایت میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم که حوضی که رسول خدا فرموده، این حوض البته مخصوص ما نیست، تمام سنیان نقل کردن، یعنی تمام علمای شیعه سنی همه نقل کردن. رسول خدا در روایت فرمودن که هر کسی که به حوض رسول خدا ایمان نداشته باشد نصیبش تقریبا نخواهد شد. روایات مفصلی داریم از طرفین همه نقل کردن. بیگز این حوض سوال کردم از فرمود حوض ما بین بصرا الی سنا. حضرت به نظر این آقا خواسته عظمت این حوض را بگه. در قرآن هم درباره بهش هست، عرضها که عرض سما و الارض. این برای این که میخواد بگه نامتناهیه، تقریبا میخواد بگه حد و حدودش از عقل شما خارجه، اینجوری بیان میکنه. فرمود مانند بین بصرا و صنعا، بین بصرا و به این بزرگیه. اتو بنترا، دقیقا میخواد ببینی؟ عرض کردم بله، خب ببینم چی بهتر. قلتون هم جلد فتار قال فأخذ بیدی و اخرجنی لا زهر المدینه. من برد پشت مدینه، بعد نشون داد. نه من نقل نکردم اون تکرا، فقط جاش نقل کردم. بهار جلد 6 صفحه 287 از بصایر الدرجات و اختصاص مفید. اینجا دارد این المؤمن اذا توفیه، مؤمن وقتی که از دنیا میره و سارته الى هذا النهر، این پرواز میکنه میره کنار این نهر، یعنی همین حوض. و رعت فی ریاضه، در باغهایی که مربوط به این نهر هست اونجا گردش میکند و شرابش میخوره، که ما اسمش میذاریم بهشت برزخی. من این روایات را برای این نوشتم، نقل کردم که روایات ما هم همینطور که از آیات استفاده کردیم میفرماید یک گروهی، همین مؤمن فرمودن مؤمن، اینها البته یه افراد خاصی هستند دیگه. تا من شهدا را از این آیات استفاده میکردیم، شهدا از این دسته هستند، اینها وارد بهشت میشن. حالا یه روایت دیگر میخوانیم که سندش خیلی خوب است. راوی میگه سألت ابا جعفر علیه السلام، میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم که راجع به فرات سوال کرده. بعد روایت اینجاست، من فرمود ان لله جنتا خلقها الله و ما فراتکم هذه یخرج منها. خدای باقی آفریده است، یه جنتی آفریده است که آب فرات شما از اونجا خارج می شود و مؤمنین ارواحشون میرن اونجا تو باغ. این کل مسا، هر مسا وقتی غروب میشه میرن اونجا، از میوه ها میخورن و از نعمت ها متنعم میشن، با همدیگه ملاقات میکنن، رفواشون اونجا همدیگه را میبینن. یعنی وقت ملاقاتشون اونجاست. هر کجای دنیا مؤمن هستن دم ملاقات شب عصر دم غروب میرن اونجا. وقتی که صبح می شود حاجت من الجنه فکانت فی الهوا بین السما و الارض تطیر ذاهبتم و جایتم و تعرض حفرها. صبح شد بر می گردن و به قبرهاشون سری می زنن. اون وقت فرمود که و این لله نارن فی المشرق خلقها لیسکنها ارواح الکفار، کمان که آتشی خلق کرده، آتش دنیا، که ارواح کفار در اون آتش سکونت دارن، از زقومش میخورن، از حمیمش میآشامن. وقتی که صبح طلوع کرد از اونجا میروند به وادی در یمن که اسمش فرهوت است، که اون وادی و اون دره حرارتش از آتش دنیا بیشتر است، اونجا تعارف و ملاقات با هم دیگه میکنن و باز وقت مساب برمی کردن به همون جهنمشون. باز اینجا شخص سوال کرده از مستضعفین، دیگه من نمی خوانم، طول نمی دهم. این روایت می خونم برای اینکه ما بدونیم که مرده ها کی سراغ ما میان. باز این روایت از امام صادق علیه السلام است. می فرماید وقتی روز جمعه باشد، روز عید فطر و عید قربان باشد، خدا دستور می‌دهد به رضوان خازن بهشت. خازن بهشت اسمش رضوان است. به او دستور می‌دهد در میان ارواح مؤمنین اعلام می‌کند خدا اذن داده جمعه برید به دیدن خانواده هاتون، که از این استفاده می کنیم که اینا در بهشتن و از بهشت اجازه میدن اینا برگردن در دنیا به ملاقات خانواده هاشون. الى اهالیکم و احبایکم من اهل دنیا. ثم خدا امر می کند برای هر یکی یه مرکب می آورن، سوار می کنن، می آورن. از بهشت وارد وادی سلام می شوند، از اونجا هر کس میره سراغ خانواده خودش. اون وقت ملاکم همراه اینا هستن، راهنمایی میکنن، هر کس میاد خانه خودش، خانه دوست خودش، خانه رفیق خودش، خانه خودش. اون وقت مؤمنین اینجورن، اگر تو خانه یه چیزی هست که ناراحت میشه نمیذارن ببینه، نشونش نمیدن که ببیند در اون عالم قهرن ناراحت میشه دیگه. چیزای خوبش نشون میدن، اون چیزایی که هم بچه هاش ببیند و هم خوشحالی ها را ببیند، بدحالی ها را نبیند. وقت به قبرهاشون سر میزنن، وقتی که عرض به خدمت شما مردم نماز جمعه را خوندن، ظاهرش اینه سلن ناس، مردم رفتن به منزلاشون، جبرئیل ندا میکند که برگردید به سوی جایگاه خودتون. یک خوابهایی هست، این خوابها خواب میدونید که اعتبار نداره دا. خواب شرعن هیچ مورد اثر نیست. آدم تو خواب ببیند که مثلا گفتن فلانت پول به فلان کس بده، یا مثلا خواب دیده که بابات گفت اینقدر به من پول بده، اینا گاهی کشکی هم خواب میبینن، این خواب های اعتبار ندارد، خواب حجت نیست. اما خواب گاهی مبشره، منذره، مبشره. یکی از علما میگفت که من مدت ها پدرم را خواب ندیده بودم، از وقتی از دنیا رفته بود یک شبی که خوابیده بودم دیدم در یه بیابانی هستم، نورانیست اما خورشید نیست، نور هست، روشن است، اما نه نور خورشیده، ولی بیابون روشن است و این بیابون مربوط به امام حسین علیه السلام است. گفت تو خواب هم به نظرم اینجور بود. یه وقتی جلو پام زمین شکاف برداشت و پدرم بلند شد از جا. گفتم بابا شما چطور گذشت بعضیتون؟ گفت پسر مقام لقاء خدا خیلی بزرگ است، چون پدرم عالم بود پسرم عالم بود. گفت خیلی لقاء خدا بزرگ است، اون مقدار که زحمت کشیده بودم درس خونده بودم به دردم نخورد، اون عباداتی هم که انجام داده بودم باز به دردم نخورد، ولی لطف خدا شامل حالم شد، حالم بد نیست. بعد گفت که فلان آقا تو دهشون به من اینقدر پول داده بود، مقدارش گفت، من اینه به این پارچه به این رنگ پیچیدم در فلان جا گذاشتم بین ستون و دیوار، ننوشتم تو وصیت نامم و وصیتم نکردم، این امانت بود، ببرمش بده. حالا این خوابه دیگه. میگفت بیدار شدم رفتم دم ده همون جا، همون پول تو همون پارچه، مقدارشم همون بود. این خوابه؟ این دیگه خواب نیست. یعنی یه خوابیست که یه بلگه راستی پل و خواب هست. گفت که من عملان به دردم نخورد، حساب کشیدن روایت داریم هر کس خدا حساب بکشه عذابش میکنه. یه وقت نگی خدای من چنین چنانم و کار کردم و اگر از ما حساب بکشن کار درست نیست، چون تا دهنت باز کنی نماز خوندم، چقدر اشکال داره نمازهای ما؟ خدا روزه گرفتم تازه، نه صحیح هم باشد، میگد که برای خودت گرفتی برای ما نگرفتی، که دیروز عرض کردم برای خودش گرفتی برای ما نگرفتی، از ما چی میخوای شما؟ اون وقت روزه گرفتی غیبت هم کردی، روزه گرفتی دروغ هم گفتی، روزه گرفتی به مردم تهمت زدی، بهتان گفتی، اذیت کردی، چشمت به نامحرم نگاه کرد، دستت به حرام دراز شد، اون افطاری که خوردی چه بود، کجا بود؟ اینقدر اشکالات هست که خدا میدونه. خدا حساب بکشد در روایت اینجوره، من حوسبه فقط عذب، هر کس حساب کشیده بشه عذاب میشه. و چی؟ این دعا را بخوانید: ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. خدایا، حضرت موسی بن جعفر سلام الله این دعا را میگن در هر سجده شاید میگفته: اللهم انی اسالک الراحه عند الموت والعفه عند الحساب. نوشتن رسول خدا از هر مجلسی که نشسته بود بلند میشد، تا بلند بشه 70 مرتبه میگفت استغفر الله استغفر الله، استغفار میکرد. البته من نمیخوام حساب اونا را با خودمون، اون حساب دیگه دارن دیگه، آنکه بامش بیشتر، برفش بیشتر، اونایی که قدرشون بیشتر، توقع از اونا زیادتر، ما اونا نمیخوایم بگیم. میگیم ما اینا باید بگیم، میگیم خدایا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. خدایا این روزهای ما را، این نمازهای، همین نمازهای قضایی ما را پروردگارا با لطف خودت بپذیر، با فضل خودت بپذیر. خدایا ما را جز روزگیرا حساب کن. خدایا ما را جز محبین امیرالمومنین علیه السلام حساب کن. یا آقایی مثل که دعا کرد یا روایت خوند، استاد ما مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه نشسته بود، شاید بعضی از آقایون یادشون باشه، گفت که شما محبین را بگو ما را بگیره، محبین امیرالمومنین را بگو ما را بگیره. شیعه خیلی مقامش بالا، فرمود شیعه امیرالمومنین سلمان عبادره، امام حسن امام حسین. اینشالله نجف رفتید یه زیارت هستی نمیخونید: السلام علیک یا میزان الاعمال. امیرالمومنین علیه السلام اگر میزان الاعمال باشه، اگر نداره ها، چون روایت دیگه هم داریم، میزان الاعمال باشه، نماز ما با نماز او، روزه ما با روزه او، شخصیت ما با شخصیت و ایمان ما با ایمان و مقایسه بشه، دیگه تهش چیزی. یه روایتی از امام حسین علیه السلام داریم، این روایت هم امیدوار کننده است هم میترساند. میفرماد روز قیامت خدا برای احترام رسول خدا ما را میبرد به مقام رسول خدا، یعنی پنجتن را، ائمه را میبرد به مقام رسول خدا برای احترام رسول خدا. چون رسول خدا، خدا فرموده که هرچی دلتون بخواد میدن دیگه، بهشت اینجور الان خوندیم. رسول خدا دلش میخواد امیرالمومنین پلوش باشه، امام حسن باشه، امام حسین باشه، حضرت زهرا سلام الله باشه و ائمه باشه. ببینید این الحاق، شفاعت نیسا، این الحق نابهم ذریتهم که قرآن میفرماد، تقریبا همین الحاق. بعد امام حسین علیه السلام می فرماید که ما هم که رفتیم اونجا، دلمون میخواد شیعیانمون با ما باشن. چون ما دلمون میخواد شیعیانمون با ما باشند، خدا در کاخها و در ساختمانها، در باهایی که نزد ماست، شیعیان ما را اونجا اسکان میدهد. از جهتی ترس داره، برای خاطر این که معلومه همه احتیاج به یه معنا شفاعت داره. از جهت امیدوار کننده است، ما خیال میکنم که این عمل ما انشالله بی‌شایب است. این عمل ما هیچی در مقابل دنیا نیست، که ما حضرت امیر را دوست میداریم، اهل بیت را دوست میداریم و از دشمنان اونا بدمون میاد. بد نیست این روایت را که مکرر خوندم برای شما بخوانم و عرضم خاتمه بدهم. روایت این است که در یه مجلسی که پر از جمعیت بود، ول مجلس و قاسم بهله، امام باقر علیه السلام نشسته بود. یه پیرمردی آمد دم در، یه عصا دستش بود، تو کشم آهن کوبیده بود که لیز نخوره. خودم پیر، خب احتیاج داره که عصا کمکش بکنه. اونجا دمی در استاد عرض کرد: السلام علیک یا ابن رسول الله. به مردم سلام نکرد، اول به حضرت سلام کرد. من چه آدم حسابی بوده. حضرت جواب داد، بعد رو کرد به مردم، به اهل مجلس سلام کرد. بعد عرض کرد یا ابن رسول الله من پیر شدم، پلو خودت به من جا بده. حضرت پلو خودش جا باز کرد، پیرمرد آمد نشست. عرض کرد یا ابن رسول الله من میبینی که دیگه پیر شدم و خلاصه وقت رفتنم، عملی داشته باشم که امیدوار باشم مرا نجات بدهد، این همچه عملی سراغ ندارم، ولی اینم میدانم که من از شما خوشم میاد و از دشمنان شما بدم میاد. آیا به این عمل من امیدوار هستید شما که مرا نجاتم بدهد؟ حضرت فرمود که این سؤال شما را کسی از پدرم امام سجاد علیه السلام کرد و پدرم به او جواب داد، من به شما این جواب را میگم. پدرم به اون شخص فرمود اگر زنده موندی حکومت ما را درک کردی، چشمت روشن خواهد شد. اگر مردی ترد علی رسول الله و علی امیر المؤمنین، اگر مردی وارد می شوی بر رسول خدا و بر امیر المؤمنین، بر امام حسن امام حسین علیه السلام. این پیرمرد عرض کرد آقا بذار من عرض کنم، شما منو می فرمایید؟ آقا جواب کلی بود. عرض کرد شما منو می فرمایید من بمیرم من وارد بر رسول خدا می شدم، من وارد بر امیر المؤمنین علیه السلام؟ فرمود بله تو را می گم، بله تو را می گم. این پیرمرد شروع کرد گریه کردن، گریه شوق. راوی میگد که اهل مجلس هم برای خاطر گریه او گریه میکردن و من مجلس ازای چنینی مثلا ندیده بودم و حضرت هم با دست مبارکش اشک دور چشمش رو پاک میکرد. عرض کرد آقا دستت بده من زیارت کنم برم. دست آقا را گرفت و موسید و به شکمش مالید، کشید، پاشد رفت. حضرت پشت سرش نگاه کرد، فرمود این مرد از اهل بهشت. من عرض میکنم ما انشاءالله امیدواریم که محبت ما نسبت به امیر المومنین و خاندان مظلومش انشاءالله باشد و بغض ما نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السلام هم خالص باشد، خالصانه باشد. خدا انشاءالله این محبت را از ما نگیرد و روز به روز این محبت را در دل ما زیادتر بکنم. خدا انشاءالله با محبت خودش و محبت رسول خدا آل رسول خدا قلبهای ما را نورانی کند، با معرفت خودش و معرفت محمد آل محمد دلهای ما را نورانی کند.